أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين عجل الله فرجه ورزقنا الله رؤيته وصحبته ونصرته ورضاه ورأفته ودعاءه وخيره واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين إلا من خطف الخطفة فأتبعه بشهاب ثاقب پروردگار عزیز در آیات سوره مبارکه صافات خبر دادند که شیاطین برای استراق سمع اراده میکنند که از فضای زمین خارج بشند و به آسمانی ها خودشون رو نزدیک کنند و از اخبار غیبی که در میان ملائکه گفتگو می شود اطلاع حاصل کنند و با کارمایه‌ای که از غیب عالم به دستشون میاد برنامه ریزی بکنند برای ضربه زدن به مکلفین. پروردگار عزیز اینها رو مدحور و مطرود کرده است. معذالک کسانی از شیاطین قصد میکنند که خودشون رو به اون عالم نزدیک کنند و به هر کیفیتی هست از منافذی به عنوان نفوذی وارد اون فضا بشوند. اینجاست که اتبعه به شهاب ثاقب، با شهاب سنگ هایی که پرتاب میشه پروردگار متعال اینها رو میزنه و از فضای عالم ملائکه دورشون میکنه. ظاهر آیات همین آسمان دنیاست که گاهی در شب آسمان صاف باشه میبینید که یه شهاب‌هایی در مسیر آسمان گویا یه نوری از یه جایی شروع میشه تا به یه جایی میرود. از نظر علمی هم ثابت شده که شهاب سنگ هایی از کرات آسمانی پرتاب میشه و در فضا آب میشه تا به زمین بیاد. گاهی هم به زمین میرسه، آسیب هایی وارد میشه. این جزء امور ناشناخته است که آیا شیاطین که موجودات مادی هستند و قرآن کریم مبدع خلقت بشر را خاک و گل معرفی فرموده، ولی جن را از آتش فرموده خلق کردیم. این موجود آتشین که میخواد خودش رو به بالا برسونه، این شهاب سنگ های ظاهری هست که یه نوع حساسیت داره، مثل دوزگیری که تو ماشین ها تو خانه ها میگذارن یه کسی بیاد و یه مرتبه صدا بلند میشه، دیگران با خبر میشن. آیا اینا پروردگار متعال یه جوری آفریده وقتی شیاطین به اون مرحله میرسن خود به خود یه حساسیت طبیعی است و موجودات بالا با این سنگ هایی که پرتاب میشه این شیاطین رو نابود میکنه، دفع میکنه؟ آیا اینه؟ برخی از مفسرین اعتقادشون بر این است که در آسمان اول و در آسمان های بالا ملائکه امنا الا له مقام معلوم، اینا درجات دارن. ملائکه آسمان اول با آسمان دوم، آسمان های بالا، اینا از نظر درجات، نورانیت و کیفیت با همدیگه متفاوتن. آسمان دنیا که محفوف به ملائکه است که مدبرات این عالمن، باران رو نازل میکنن. بر حسب روایات ما بذری که میروید یه دست نامرئی این رو بالا میاره. این موجود هدایت نشده نیست. بذر هسته نهال وقتی کشت میشه، شما اسمشو بذارید قانون، یه قوانینی بر اینها حکومت میکنه. حالا این قانون اگر ما اسمشو بذاریم ملائکه یا نه، اصلا قانون یه چیزیه که ملک اون قانون رو اجرا میکنه. اجمالا روایات ما در تفسیر این آیه و مدبرات امرا که پروردگار از حکیم به مدبرات قسم میخوره، این مدبرات فرشتگانی هستند که تدبیر این عالم رو خدا از مجرای اونها قرار داده. هم رویش ها، هم ریزش ها، اون چه از آسمان به زمین میاد مثل باران، مثل توفیقات، مثل انوار، مثل هدایت های باطنی، اونا از طریق ملائکه میاد. نماز خودش جز پدیده های عرشی هست و انسان این بارقه نوری الهی رو اگر دریافت بکنه، دو رکعت نماز قبول از خدا سهم داشته باشه، کارش درسته. تمام اعمالش تحت تأثیر دو رکعت نماز قرار میگیره و اعمال بالا میره. هم در سیر نزولی برکات معنوی، توفیقات بر قلب انسان نازل میشه، انسان برای نماز شب بلند میشه، گناه پیش میاد و آدم ترس از خدا وجودش رو میگیره، خشیتی خدای متعال بر دل اونها مستولی میکنه، میترسن از اینکه مرتکب گناه بشن. موقع اداء امانت الهی، فرائض که میرسه، گویا یک نیروی اینا رو هول میده، میبینی نمیتونه به کار دیگه بپردازه، کشیده میشود به سوی نماز و کارهای خیر. اینا نیروهای آسمانی هن، ما نمیبینیم و بر قلب ما، بر اراده ما، بر فکر ما، بر عقل ما از جانب خدا اینا ایفا ماموریت میکنن و در همه این امور نفوذ دارن، روشن میکنن فکر آدم رو، باز میکنن دل آدم رو، صاف میکنن راه آدم رو. از این طرف هم وقتی نمازی خونده میشود، ملائکه این نماز رو با تشریفاتی بالا میبرن، احسانهای ما را، صدقات ما را، خوبیهای ما را فرشتگان الهی تلقی میکنن. تعبیری که قرآن کریم در سوره قاف داره، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. دو متلقی هست. متلقی موجودی است که هر کاری از ما صادر میشه، حقیقت اون عمل رو اینا دریافت میکنن. اینجور نیست که کتابتی دفتری باشه، اینا بنویسن فلانی در فلان وقت در مسجد نماز خوند. این کتابت اونها تلقیه، خود نماز با اون نوری که با خوندن نماز حاصل می شود، اون ملکوت نماز ما را، حقیقت نماز ما را، نور نماز ما را اینا تلقی می کنند. هم از طرف راست هم از طرف چپ اینا خیز برداشتن و حرکات و سکنات ما تحت اشراف ایناست. ملائکه طرف راست حسنات ما را تلقی می کنند. هر کار خیری که انجام می دیم یه ذره هم از قلم نمیفته. حقیقت کار خیر رو اینها به امانت از ما تلقی میکنن، دریافت میکنن. و از طرف چپ ملائکه‌ای که گناهان رو ثبت و ضبط میکنن، ملک سیئات، اونها هم صحیفه هایی در اختیار دارن. به محض اینکه خدای نخواسته چشم کسی خطا میره، یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، هم چشم خطا میره اونا میدونن، دریافت میکنن، و هم اون نیتی که باعث شد، اون انگیزه ای که باعث شد چشم خیانت کنن، اون را هم دریافت میکنن. مثقال ذره ای از کارهای بد از قلم نمیفته. همه اینها رو اینا تلقی میکنن، یتلقی المتلقیان. و در خزائن بالا اینا رو بایگانی میکنن و روز قیامت این صحیفه، این توماری که هر روز یه صفحه نوشته بودن و پیچیدن، اونجا از صحف و نشرد، این تومار رو باز میکنن. و ایامی که ما گذروندیم، ساعاتی رو که گذروندیم، کارهایی که کردیم و در این صحیفه، در این مخزن پیچیده شده است، اینا دونه دونه رو میشه. تمام عمر ما که پیچیده شده بود اونجا باز میشه و یوم تبل السرائر، تمام باطنها ظاهر میشه. پناه به خدا میبریم. یک بخش از کارهایی است که آدم وقتی میبینه احساس سرفرازی میکنه و به حاضرین در محکمه عدل الهی که دادگاه علنی است، اولین و آخرین در این دادگاه جمعاً، به اونا خطاب میکنه یا نه به ملائکه میگن ها امقرؤوا کتابیه، یعنی بیاید و این صحیفه عمل من رو قرائت کنید. افتخار میکنه، دوست داره که بازگو بشه، این خطوط قرائت بشه، همه بشنون. یا به قراء که ملائکن، به اونا میگن ها امقرؤوا کتابیه، یا نه به همه مردم میخواد افتخار خودش رو، موفقیت و پیروزی خودش رو اعلان بکنه، ها امقرؤوا کتابیه. ولی اونهایی که پروندهشون افتضاحه، قابل ارائه نیست. اونا با یه حسرتی میگن یا لیتنی لم اوت کتابیه و لم ادر ما حسابیه. ای کاش خودم هم نمیگرفتم نامه عملم را، لم اوت کتابیه و لم ادر ما حسابیه. کاش نمیدونستم که حساب کتابم اینه، وضعم اینه. اجمالا قرآن کریم برای ما ملائکه ای رو ترسیم فرموده، در یه مرحله دو ملکه، دو متلقی هست، در یه مرحله برای زبان خدای متعال ملک خاصی رو معرفی میکنه، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید. رقیب و عتید دوتا نیستند، رقیبی که صفتش عتیده، این مراقبه، در مراقبش هم اهل غفلت نیست، کاملا مهیا و آماده است، نه خوابش میگیره، نه حواسش پرت میشه، نه غفلتی براش پیش میاد، نه هیجانی میشه. این کاملا این ملکی که مراقب هست بر زبان ما مهیا و آماده است و هر لفظی از اقوال ما به صورت لفظ در میاد اونا تحت مراقبت قرار میدن. علاوه بر اینها خدای متعال تیمهای حفاظتی رو به رخ ما کشیده است و خبرش را به ما داده است. فرموده ان علیکم لحافظین، کراما کاتبین. ان کلمه تأکید است، لام هم لام تأکیده. خدا ما رو دوست داره، میخواد باورمون بیاد که ما هیچ جا تنها نیستیم و افرادی که بر ما مراقبت دارن یکی دوتا نیستن، بلکه گروه ها و تیم هایی عهده‌دار مراقبت از حالات ما هستند. ان علیکم لحافظین، مسلماً هر آینه برای شما ملائکه محافظ حفاظت اطلاعاتی هستند، به دلیل اون ذیلش که می‌فرماید کرامن کاتبین. اینها کاتبن، اما در کاتب بودنشون کریمن، بزرگوارن، نجیبن، دنبال مچگیری نیستن، دنبال آبروریزی نیستن. این واقعیت شما رو اونها از جانب خدا نظارت میکنن، اما مأمور نیستن چوب بندازن، سر و صدا را بندازن، آبروی شما رو ببرن، بدیهای شما رو شهره کنن. این کار رو نمی کنن. اینا کریمن، بزرگن، ولی کار خودشون رو درست انجام میدن. ان علیکم لحافظین، کرامن کاتبین. با این فضایی که قرآن کریم از ملائکه ترسیم میکنه که هر دانه ای که از زمین میروید، این رو در آیه کریمه سوره مبارکه واقعه خدا به خودش نسبت میده و روایات اهل بیت عصمت و طهارت مجرای عمل خدا را به ما معرفی کرده است. خدای متعال میفرماید افرئیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. آیا فکر کردید، دیدید اون چرا که شما حرص میکنید؟ شما حارسید، شما شخم میزنید، شما دانه میپاشید. این کار حرسه، اما زرع که رویاندن است شما هیچ دخالتی ندارید، شما هیچ خبر ندارید فعل و انفعالاتی که در درون زمین صورت میگیره. یک دانه خشک اونجا با رطوبت زمین چه حالتی پیدا میکنه، چه شکوفایی براش پیش میاد، چه جاذبه اون رو بالا میکشه، چه نیروی او رو هول میده بالا میاره و تغییر و تحول او رو به صورت جوانه در میاره. خدا میگه ما میرویانیم، شما حرص میکنید، ما زرع میکنیم. این حرص و زرعی که پروردگار متعال در سوره واقعه مطرح فرموده روایات در مورد اینها توضیح میدن که تمام هسته ها، تمام دانه ها محفوف به موجوداتی از عالم بالا هستند. موجودات مجردی هستند. شما اسمش هرچی میخواید بذارید، ما دعوا در اسم نداریم، ولی اینا مأمورین الهی هستند. عالم مملو است از این مأمورین نامرئی، در همه جای عالم حضور دارند و در اداره دستگاه آفرینش اینها کار سازمان یافته منسجمی رو به عهده دارند و کارها را پیش میبرند. احتمالی که در برابر اون احتمال ظاهری به نظر میرسه که انسان عوالمی که داره، عالم ناسوت، همین عالم فیزیکه، عالم ماده است، بالاتر از عالم ناسوت که اگر شما بالایی رو به معنی مکانی نگیرید، رتبه بدانید، بالاتر از عالم ناسوت عالم ملکوت است. عالم ملکوت باطن عالم ملک است. عالم ملک عالم ماده است، عالم فیزیک است. عالم ملکوت فوق عالم ماده است. انسان هایی که گرفتار شیطنت میشن، خودشون شیطان میشن یا اسیر شیطان میشن، اینا از راه یافتن به ملکوت ممنوعن. رفتن به سوی خدا، راه یافتن به عالم ولایت، به عالم امامت، به عالم نبوت، به عالم غیب، به عالم برزخ، اینا کار کسانی است که لطافت پیدا کردن از این حالت عالم کثرت، عالم شلوغی، یه تمحضی، تمرکزی براشون پیش میاد، میتوانند به عوالم دیگر سنخیت پیدا کنند، موجودات لطیفی بشن، معنا بشن نسبت به عالم ماده که لفظ است. همین گونه که ما که حرف میزنیم چند بُعد داره. یک بُعدش این صدایی است که در این فضا پخش میشه، این کاملا موجه یا حالت فیزیکیه، عمل و عکس العمله. ولی شما از این امواجی که به گوشتون میرسه یه چیزی رو تو ذهنتون میارید، یه معنایی میفهمید. وقتی ما میگیم یا الله، یه لفظی الله، ولی شما ماورای این لفظ یه حقیقت دیگری رو میفهمید. این فهم مادی نیست، این سر و صدا نداره، این شکل و قیافه نداره، این عالم است برتر از این عالم. کسانی که سالک به سوی عوالم بالا هستند و مقصد اعلا را پی میگیرند، اینها باید با شیاطین فاصله داشته باشند، خودشون هم رنگ شیطان نگیرند، وسوسه‌گر نباشند، گرفتار هوا و هوس نشوند، قدرت طلبی اونها را آلوده به ظلم به بندگان خدا نکند. این ظلم، اون بلهوسی، اون کارهای حرام همه تیرهای غیب است. انسانی که مبتلا به گناه و معصیت و حرام است، به عالم بالا که عالم باطن است، عالم معنویت است، عالم نور است، عالم حقیقت است، اینها به اونجا راه ندارن. خود همین گناهان به صورت شهاب‌ها آدم رو می‌سوزونه و پرت می‌کنه. آدم هر گناهی که انجام میده یک تیری است از شیطان به او وارد میشه. منتها خود شیطان کلب معلم خداست دیگه، شگفت سگ شکاریه. شیطان پاچه همه رو که نمیگیره که. شیطان به امام راه نداره، به پیغمبر راه نداره، به انسانهای ملکوتی راه نداره. اونا آسمانی هن، این زمینیه، بخواد بره بالا گرفتار همین زنجیرهای و همین تیرهایی است که خودش برای خودش تنظیم کرده. این تیری که میخواد به دیگری بزنه کمانه میکنه، به خودش میخوره. احتمال دارد که ما در این آیات کریمه مراد از این شهابهایی که شیاطین با این شهابها شکار میشن و با آسمان ممنوع میشن رفتنشون، اینا ناظر به این عوالمی باشد که ما از اینا غافلیم. ما در عالم ناسوتیم، باید با عالم ملکوت برویم و از عالم ملکوت با عالم لاهوت راه پیدا بکنیم، یا بفرمایید از عالم ماده، عالم ملک با عالم برزخ و عالم مثال راه پیدا بکنیم و از عالم مثال با عالم عقل برسیم که عالم بساطت است و رنگ خدا بگیریم و مظهر هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن بشویم. کسانی که خودشون رو دوست دارن و میخوان بالا برن، ما ز بالاییم و به بالا میرویم. انا لله و انا الیه راجعون. ما بارقه خداییم، ما از روح خداییم، ما از حقیقت خداییم. یه سفر مادی کردیم، بناست اینجا نمانیم، خودمون رو مجرد کنیم، به عوالم اسماء الهی راه پیدا کنیم. اگر شیطان شدیم یا اطاعت شیطان کردیم، همینها شهابهاییست که ما را از رهیابی با آسمان ملکوت و لاهوت و به عالم اسماء جلال و جمال الهی ممنوع میکند و ما را داغون میکند. نعوذ بالله من همزات شیاطین، نعوذ بالله من شرور انفسنا. در آستانه لیله نیمه شعبان هستیم، به علاوه ولادت با سعادت حضرت علی اکبر، آینه تمام نمای رسول خاتم که نتیجتاً آینه تمام نمای همه اسماء جلال و جمال پروردگار حضرت علی اکبر امام حسین. حضرت علی اکبر تا اونجایی که از کلمات حضرت سید الشهدا استفاده می شود و از زیارتنامه های اون بزرگوار به دست میاد، نشون میده که ظرفیتش ظرفیت ولایت مطلقه است. همه اسماء الهی در وجود حضرت علی اکبر بوده، زیرا که انک لعلی خلق عظیم. این پیامبر ما که رحمتا للعالمین است، خلق عظیمش یک حقیقت فراگیر است، سفره نعمت الهی برای تمامی موجودات است و حضرت علی اکبر اشبه الناس است، دیگه گویا از او شبیه‌تر، از او کامل‌تر ما سراغ نداریم غیر سلسله ائمه اطهار علیهم السلام. آنچه خوبان همه دارند، حضرت علی اکبر ما آن را به تنهایی داراست. خب روز جوان هم اقتضا دارد جوانها یه همچه الگوهایی رو مورد مطالعه قرار بدن. رمز عظمت حضرت علی اکبر رو که حضرت سید الشهدا در مورد او فرمودن که دست از علی بردارید، انه ممسوس فی ذات الله، علی اکبر ذوب در ذات الهی است، به مرحله فنا رسیده است، هیچ حجابی بین او و خدا باقی نمونده است. آدم خودش حجابه، از خودش که بگذرد خداست و علی اکبر از خود گذشته است و به خدا رسیده است. این توسل و حضرت علی اکبر جایگاه خاصی دارد و من خودم تجربه ای از توسل و حضرت علی اکبر علیه السلام دارم و شب نیمه شعبان هم جز لیالی قدر است، ارزاق، مقدرات، سرنوشت در شب نیمه شعبان رقم میخوره و در شبهای ماه مبارک رمضان قطعیت پیدا میکنه. دالان ورودی به شب قدر که شب 23 ماه مبارک رمضانه، از نیمه شعبان باید وارد این مرحله شد تا از فیوزات شب قدر بهره برد. و نکته دیگر، توجه به وجود نازنین مولود اون شب است، وجود مقدس منجی نهایی بشریت، امید همه انبیا، امید همه آرزومندان مدینه فاضله، برچیده شدن بساط ظلم و ستم و جفا و پلیدی و پلشتی و همه ناهنجاری هایی که روح بشر را آزار میده. یه طبیبی بناس بیاد این پیکره جامعه بشری رو از همه میکروب های جانگزا خلاص کند، شفای کاملی برای جهانیان باشد. و اون آب حیاتی است که خدای متعال در وجود مقدس امام زمان ما قرار داده است. توجه به امام زمان ارواح نافدات، توجه به همه انبیاست، توجه به همه ائمه علیهم السلام است، توجه به جامعه آرمانی است، به انسان را هیجانی می کند، در صف انتظار قرار می دهد، انسان را مهاجر الله قرار می ده، انقلابی به بار می آره. انتظار آمدن یک عادل اینه که انسان ظلم نکنه، چون او اغماز نمی کنه، او بناست قسط را به تمام معنا در عالم پیاده کند. انسان منتظر اول خودش را با عدل متصف می کنه تا اون عدل گستر آمد با او تضادی ناهماهنگی نداشته باشد. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. وجود مقدس امام زمان دو تا غیبت داره، دو تا ظهور داره. یک غیبت صغرای حضرت حجت است که در طول 70 سال حضرت نایب خاص داشتند. 4 نایب بود، مردم از طریق این نواب با حضرت ارتباط برقرار میکردند، نامه مینوشتند، حضرت پاسخ نامه میدادند، از طریق اون نامه حضرت پیام میدادند. انسانها، شیعیان خالص، از طریق نواب به حضرت ارواح نافدا راه پیدا میکردند. این دوران غیبت صغرا بود که دیگه آخر نایب حضرت وقتی وفاتش نزدیک شد، امام عصر ارواح نافدا در توقیع شریفشون اطلاع دادند که وقعت الغیبت و تامه، غیبت کبرا شروع شد، غیبت تامه شروع شد که دیگه من نایب خاص ندارم که شیعیان ما نامه بنویسن، جواب نامه دریافت بکنن، دیگه این در بسته شد. حضرت در این دوران غیبت تامه جامعه توحیدی رو به ولی فقیه ارجاع دادن. اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی روات احادیثنا. لذا در میان فقها ها هر کی با تقواتر، هر کی عالمتر، هر کی روشنتر، هر کی دلسوزتر، بوی امام زمان رو بیشتر میده به نیابت، او نزدیکتر است. لذا فرمود اما من کان من الفقها ها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فعل العوام ان یقلدو. این صفات یک عالم برجسته است که میتواند واسطه بین امام زمان و مردم در زمان غیبت تام باشد. امام راحل مصداق بارزش بود، الحق و الانصاف با هیچ که قابل مقایسه نبود. بعد از امامم خدای متعال یه چراغ روشنی رو برای جامعه انقلابی و منتظر روشن فرموده. قدر این نعمت رو بدونیم انشاءالله به خودش میرسیم. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یک داستانم برای روشن شدن دلهامون عرض بکنم از مرحوم آیت الله خوشبخت عزیزمون که شما ها دیده بودید، هم به مسجد ما آمده بودند، هم به مدرسه مکرر حضور داشتند و یکی از پناهگاه های ما بود. ایشان اهل تشرف بود، با حضرات ائمه معصومین مرتبط بود، امیرالمومنین رو دیده بود، صحنه عاشورا رو دیده بود، نحوه شهادت حضرت امام حسین رو دیده بود، بهش نشون داده بود. با وجود مقدس امام زمان هم مکرر ارتباط داشته که یک فقرهش رو بعض دوستانمون نقل کردن، این رو نقل میکنم که ایشون تو حرم مطهر حضرت سامن الحجج علی ابن موسی علیه آلاف و تحییت و تنا بودن، کسی آمده بود بهشون گفته بودن فردا ساعت 3 بیا اینجا، فردا ساعت 3 آمده بود گفته بود بیا. آیت الله خوشبخت را همراه خودش برده بود در یک منزلی که در اون منزل وجود مبارک آجانمون حضرت حجت حضور داشتن. قدر امام رضا رو بدونید. هم شیخ بهایی علی الله مقامه شریف وقتی ازش میپرسن شما امام زمان رو دیدید یا نه، میگه هم در خواب دیدم هم در بیداری. در بیداری یکی از تشرفاتش تو حرم حضرت سامن الحجج علی ابن مصر رضا علیه الله تحییت و سنا بود. آقای بهجت حکایتی رو نقل میکردن که جناب خضر همراه امام زمان و جمعی وارد حرم حضرت امام رضا شده بودن. بازی تشرفی اونجا داره. همین آیت الله ناصری اصفهان، ایشون هم در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام با امام زمان دیدار داشته، گفتگو نداشته ولی جمال حضرت رو اونجا دیده بود. آقای خوشبخت رو برده بودن تو اون منزل و ایشون گفته بودن که من از اول ورودم تا وقتی که مرخص شدم گریه میکردم و تعمدن یک حرف هم نزدم، میخواستم از فیوزات حضرت استفاده کنیم. من حتی برای یک سوال هم وقتی ایشون رو نگرفتم. آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن خانه و اونگه مهمان طلب. اگه ما خانه دلمون رو جارو کنیم مطمئن باشید که این در به روی ما هم باز خواهد شد. حالا دو جمله هم به عنوان عرض توسل، دامن حضرت علی اکبر که مظهر کرم رسول الله، مظهر رحمت، رحمتن للعالمین است، هم وداع حضرت علی اکبر برای امام حسین حالت خاصی داشت. حضرت سید الشهدا همه یارانش رو و بنی هاشم رو بدرقه کرد ولی بدرقه علی اکبر حالت خاصی داشت. حضرت بیرون خیمه آمد و گویا علی اکبر رو خودش سوار کرد. علی که حرکت کرد به سوی میدان، امام حسین بر نگشت به خیمه، دنبال علی نگاه میکرد، همینجور چشم داشت بدرقه میکرد علی اکبر. یه خورده که فاصله زیاد شد سید الشهدا صدا زد مهلا مهلا، پسرم آهسته برو، میخوام یه بار دیگه قد و بالا تو ببینم. دعا نگاهی به قد و بالای پیغمبر ما علی اکبرش کرد. میان عرب ها مرسوم این بوده، وقتی مردی قصه دار بود، عزادار بود، دستی رو چونش میگرفت، اما اگه زنی عزادار بود دستاشو رو سرش میگذاشت. شاید الان هم همه جور باشه. سید شهدا دستاشو زیر محاسنش گرفت، عشق چشمش جاری شد. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم. آقا سید شهدا زیر محاسنش رو با دستش گرفته بود، گریه میکرد، خدا را شاهد میگرفت که چه جوانی رو داره به قربانگاه میفرستد. اما وقتی صدای علی بلند شد، بابا من هم رفتم. حمید ابن مسلم میگه دیدم یه خانم بلند بالا از خیمه بیرون اومد، دو تا دستش رو رو سرش گذاشته، فریاد میکشه وا ثمرت بادا، وای میوه دلم، وای پسر برادرم. گاهی هم میگفت وای برادرم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.